ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این ساعت به برنامه رهبران زن اختصاص یافته است. همکارم عفیفه ثاقب آن را گردانندگی می کند. شما می توانید از طریق تلفن نظریات و پیشنهاداتتان را با مجری و مهمانان برنامه شریک سازید. اما پیش از آن من مقیم نائب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان می کنم. سرخط چند خبر. حکومت افغانستان میگوید فهرست از افراد را برای اشتراک در نشست صلح افغانستان در پیکینگ آماده کرده است. نماینده ملکی ناتو میگوید حضور داعش در افغانستان نگران کننده است. رئیس جمهور کیوبا از روسیه دیدن میکند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید فهرست همشمول افراد را برای اشتراک در نشست بین الافغانی در پیکینگ پایتخت چین آماده کرده و با مشخص شدن زمان برگزاری نشست آنها اشتراک خواهند کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در گفتگوی با رادیو آزادی در مورد اینکه گفتگوهای پیکینگ چه زمانی برگزار می شود تاریخ برگزاری آن را مشخص نکرد، اما آقای صدیقی گفت هیئت به نمایندگی حکومت در آن اشتراک می کند. او افزود
الهی که تاریخ نشست بیجینگ روشن شود، افراد به نمایندگی از مقشار مختلف و دولت افغانستان در نشست تفاهمی که صورت میگیره یا دیالوگی که است اینا حضور خواهند داشت.
پیش از این رسانه‌های غربی گزارش دادند که چند عضو گروه طالبان برای اشتراک در گفتگوهای دو روزه صلح به چین رسیدند. مرکز تحقیقات فارن بریف در استرالیا گفته است که این هیئت طالبان امروز در نشست دو روزه بین الافغانی در چین اشتراک می‌کند. پیش از این گفته شده بود که این نشست به تأخیر افتاده است، اما آقای صدیقی تایید نکرد که هیئت به نمایندگی حکومت امروز در پیکینگ گفتگوهای صلح را آغاز می‌کنند. مقام‌های چین هم تا کنون تاریخ دقیق برگزاری نشست را اعلام نکرده‌اند. نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید به اساس اطلاعات او انفجار در مسجد ولسوالی از کمینه ننگرهار کار جنگجویان داعش بوده است. در انفجار در مسجد جامع جودره در 18 ماه اکتبر حدود 70 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. آقای که حضور جنگجویان داعش در افغانستان را جدا نگران کننده خوانده و افزود
Just last week they attacked a mosque.
تا جایی که می دانم آنها با حمله بر مسجد در هفته گذشته حداقل 69 غیر نظامی را کشتند. پس داعش در آنجا حضور دارد و این یک نگرانی جدی به حساب می رود. آقای که این سخنان را در حال بیان می کند که مقام‌های آمریکایی دیروز تایید کردند که ابوبکر البغدادی رهبر گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عملیات نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شد. در افغانستان بخش‌های از چندین سال به این سو شاخه خراسان گروه داعش فعال بوده است. آنها بیشتر در بخش‌های از ولایت کنر و ننگرهار متمرکزند. این گروه مسئولیت حملات مرگبار را در کابل و ولایت مختلف افغانستان به عهده گرفته است. همزمان نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان خلافت داعش و چیزهای از این دست را در افغانستان بسیار بعید خواند. او گفت افغانها خواهان تامین دموکراسی مدرن هستند که حقوق اساسی مردم در آن معصوم بماند و ناتو در این زمینه آنها را همکاری میکند. در درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و ملیشای پاکستانی در منطقه ناره کنر از سر گرفته شده است. خبرنگار رادیو آزادی گفت ملیشاهای پاکستانی صبح امروز به سوی خانه‌های مردم فایر می‌کردند. پیش از این خبر داده شده بود که در نتیجه درگیری شام دیروز در این منطقه تعدادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. شیرزمان خان منشی شورای ولایتی کنر به رادیو آزادی گفت درگیری زمانی رخ داد که اردوی پاکستان میخواست خلاف اصول در منطقه پوسته ایجاد کند و نیروهای افغان مانع آن شد. او گفت در نتیجه این درگیری 3 زن کشته و 3 مرد دیگر زخمی شدند. حاجی محمد یوسف معاون قماندانی امنیه کنر درگیری ها را تایید کرد، اما در مورد تلفات معلومات نداد. حکومت پاکستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مکویل کانیل رئیس جمهور کیوبا دیدار 3 روزه خود را از روسیه آغاز کرده است. او دیدارش از این کشور را از شهر سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه آغاز کرد. یفگینی گریگوری رئیس کمیته امور خارجی شهر از وی استقبال نمود. او در آغاز از گالری هرمیتاژ و سپس از آرامگاه قربانیان محاصر لنینگراد در جریان جنگ دوم جهانی دیدن کرد. یک سخنگوی رئیس جمهور به خبرگزاری تاس روسیه گفت رئیس جمهور قرار است ناوقت امروز راهی مسکو شود و نظرسنجی ها به دنبال انتخابات شاروالی در بلغاریا نشان می دهد که حزب حاکم راست میانه نفوذ سرتاسری خود را در این کشور حفظ خواهد کرد، اما نسبت به 4 سال پیش از حمایت کم برخوردار خواهد بود. این انتخابات دیروز برگزار شده بود. پایان اخبار. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه رهبران زن تقدیمتان می شود.
رهبران زن.
دوستان عزیز سلام و خسته نباشین. عفیفه ساکب هستم، باز هم در یکی دیگه از برنامه های بگونی زنده رهبران زن که از رادیو آزادی نشر میشه در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه خانم دکتر صحرا کریمی، نخستین زن که سمت ریاست افغان فیلم را در یکی از رقابت های آزاد به دست آورده و همچنان کارگردان فیلم و نویسنده شناخته شده در افغانستان است، با خود داریم. خیلی خوش آمدین خانم کریمی.
خوش باشین، تشکر از دعوتتون.
تشکر. خب دوستای ما گپای ما را به خیر در رابطه با کار و فعالیت های شما میشنوند در جریان برنامه. در آغاز میخواهیم که امی شماره های تماس یک بار یادآور شوم که دوستای ما اگر نظر یا سوال دارن میتونن در خلال برنامه با ما در تماس شوند و شریک بسازن. 0799 20 35 40، 0700 822 27 55. خب خانم کریمی، در آغاز میخواییم از شما بشنویم که کار فیلم و سینما را از کجا آغاز کردین و با چی انگیزی در بخش مسئولیت پذیری امی پست ریاست افغان فیلم شما خواستین کار بکنین و آمدین؟
البته من نمیخواستم فیلم ساز شوم و نمیخواستم رئیس افغان فیلم.
نه.
هیچ وقتی جز مثلا زمانی که نوجوان بودم همچین فکر رو نمیکردم. من رشته ما رشته ریاضی و فیزیک بود، در لیسه ریاضی و فیزیک میخواندم و بسیارم دوست داشتم که انجینیر شوم یا همون انجینیر شوم. حتی چون درسم بسیار خوب بود در امتحانات کنکور یا امتحانات ورودی دانشگاه، من یعنی در ایران قبول شدم در میرشته. من تا زندگی و سرنوش انگار یک بازی دیگه ای را رقم میزد. من در سن 14 سالگی در ایران، من از نسل دوم مهاجرین افغان در ایران هستم، خاطر اینکه پدر و مادرم در دوران جنگ مهاجرت کردن به ایران و من به ایران به دنیا آمدم. در تقریبا میشه گفت که 14 سالگی بود که به طور اتفاقی در یک فیلم ایرانی به نام دختران خورشید بازی کردم، بسیار به طور آماتور، و اونجا فهمیدم که دنیای سینما یک دنیای دیگه است، اصلا یک دریچه دیگه رو برای شما باز میکنه. اون منطق ریاضی و فیزیک و این مثلا اعداد و فرمول ها اینا اصلا نیست. بعد تقریبا در 16 سالگی در یک فیلم دیگه به نام خواب سفید بازی کردم و کلن واضح شد که من به این دنیا خیلی علاقه مند هستم. وقتی در سن 17 سالگی من خارج رفتم، به اروپا رفتم، به کشور سلواک رفتم، به طور مسلکی شروع کردم. 10 سال در این رشته درس خوندم، رشته کارگردانی فیلم داستانی و فیلم مستند. و تقریبا اواخر سال 2012 اوایل 2013 خلاص کردم و از رشته کارگردانی مدرک دکترا گرفتم.
و شما فکر کنم از محدود کسان هستین که در سن کم به یعنی در درجه دکتراش دانستین تحصیلاتتون رو پیش برین و در بخش سینما و هنر.
بله، چون من تقریبا 10 سال که درس خوندم، من 28 29 ساله بودم که دکترا گرفتم.
بله،
به خاطر اینکه درس ما پشت سر هم دیگه خوندم، یعنی وقفه بینش اجازه
یعنی تسلسل داشت و هیچ وقفی بینش
هیچ وقفه بین درس من، مثلا من دوران ماستری را، دوران لیسانس و ماستری و دکترا را همه رو پشت به پشت خوندم. وقتی شما این را پشت به پشت بخونین تقریبا 8 تا 9 سال طول میکشه، 10 سال نهایتش شما رو تمام میکنین. خب در این میان من فیلم مستند ساختم، فیلم های کوتاه زیادی ساختم و افغانستان برگشتم برای در واقع ساختن فیلم بلند سینماییم در سال 2013.
بله.
و متوجه شدم که فیلم ساختن در افغانستان بسیار سخت بود. من خوب یادم از زمانی که برای اولین بار به افغان فیلم آمدم، من یک محصل یک دانشجو بودم، انجینیر لطیف رئیس افغان فیلم بود و من یک مجوز گرفتم از ایشان و هیچ وقت یادم نمیره که یک حسی داشتم به این ساختمان و هیچ وقت هم فکر نمیکردم یک روزی مثلا من خودم رئیس همین ساختمان شدم، همین اداره شدم. خب من فیلم بلند سینمایی هوا مریم عایشه را که می ساختم بسیار با مشکل مواجه شدم و احساس کردم و اداره افغان فیلم متاسفانه در زمان من خیلی کمک نکرد و اگر کمکی هم کرد از من یک وجه مالی خیلی زیادی را گرفت. و وقتی این بست اعلان شد من گفتم که اوکی، بهتر است که در این راست کسی باشه که دلسوز باشه که بتونه فیلمسازا رو کمک بکنه که این در فیلمسازی و هنر فیلمسازی در افغانستان سهولت ایجاد بشه. ببینید سینمای افغانستان بسیار بدنام است و سینمای جدی افغانستان ناشناخته است. مردم عملا فراموش کردن به سینماها برگردن، مردم عملا فراموش کردن فیلم ببینن. بنابراین من در بست در رقابت شرکت کردم و تقریبا چهار مرد دیگه هم شرکت کرده بودن و من بالاترین امتیاز آوردم و آمدم.
بله. و پیش از یک شما در پست ریاست افغان فیلم بیاین، قبلا چی تجربه در کدام بخش ها فعالیت هایی داشتیم؟
من کارگردان فیلم بودم، یعنی در شرکت های فیلمسازی کار میکردم، فیلم مستند ساختم، فیلم های کوتاه ساختم، ولی قبلا خودم در واقع برای مدت 4 سال یک شرکت مولتی مدیا چند رسانه‌ای داشتم به اسم کاپیلا که در اونجا کار میکردم. به خاطر من میخواستم برای ساختن فیلم بلندم آمادگی بگیرم. من شناخت چندانی از جامعه خودم نداشتم، مثلا حتی گپ زدن من بسیار مشکل بود دریم. حتی الان من وقتی که دری گپ میزنم بسیار لهجه دارم و من میخواستم که یعنی با جامعه آشنا شوم، مخصوصا مسائل زنان که برای من خیلی اهمیت داشت و نمیخواستم یک نگاه کلیشه‌ای و سطحی داشته باشم. بنابراین 4 سال تقریبا میشه گفت که یک شرکت داشتم، شرکت چند رسانه‌ای، ولی بعدا فهمیدم که من آدم اهل پروژه و پروژه درست کن و فیلم های سفارشی درست کردن نیستم. من امی نوع آدم نیستم، برای من مسائل دیگه مهمتر است. و بعد یونیسف رفتم تقریبا یک سال و چند ماه در یونیسف کار کردم، میشه گفت دو سال تقریبا کار کردم. و در این دو سال من به ولایت های خیلی زیادی سفر کردم و وقت زیادی داشتم که من مسئول بخش ارتباطات زون مرکزی دفتر یونیسف بودم برای دو سال، از سال 2016 تا اواخر 2017. تقریبا هر چی که من میدیدم، داستانی که از زنها میشنیدم، از دخترای جوان میشنیدم، ده گردیز، ده خوست، ده پکتیا، پکتیگا، بامیان، دایکندی، هر جا، بدخشان، هر جا که میشنیدم، همه دردها از یک جا ریشه داشت.
بله.
از یک جامعه‌ای که همیشه زن سرکوب کرده.
و شما که بیشتر عمرتان رو گفتین در مهاجرت و در سفر گذشتانده بودین، چگونه بود بر شما، چقدر درکی موضوعات خشونت ها و مشکلات که خانم های افغان در دورترین ولسوالی ها و ولایات به او درگیر هستن؟
خب ببینین، یکی شما از دور میشنوین، یکی رو در رو، چشم در چشم میبینین و گوش میکنن و میشنوین. من دخترای زیبایی را دیدم، دخترای جوان زیبا که اگر اینها در یک جغرافیای دیگه به دنیا می آمدن، در یک دنیای دیگه به دنیا می آمدن، باور میکنین برای خودشان یا ملکه زیبایی می شدن یا یک رشته درست و صابر انتخاب می کردن. ولی اینها مثلا فرض کنیم من در گردیز با یک خانم در شفاخانه گپ زدم، با یک دختر خانم 20 ساله که صاحب 20 ساله صاحب دو اولاد شده بود، یک اولادش هم فوت کرده بود، زن چهارم یک آقای تقریبا 70 ساله بود.
بله.
فکر کنین
چقدر تفاوت سنی زیاد بوده،
20 ساله یا 21 ساله دختر که هنوز هم جوانیش هم تا گل نکرده.
بله.
میفهمین که صاحب دو اولاد شده، مرگ یک اولادم دیده.
آها.
ببینین و مثل این داستانا خیلی زیاد. ما مثلا زن شهری در افغانستان، زنی که در شهر زندگی میکنه، همه فکر میکنن زن شهری وضعش بسیار بهتر از زن روستا و قریه است، اما زن شهری با توجه به مسائل شهری و
مشکلات متفاوت‌تر
و گاهی دردناک‌تری داره.
بله بله.
به خاطر شما هر چقدر فهمیده تر بشین، هر چقدر درکتان از مسائل اطرافتان بالاتر بشه، به همون اندازه دردش بیشتر است.
خواه.
و همه اینها ما رو مجاب کرد که اوکی، تو کسی نیستی که در واقع پشت اداره بشینی و یک چند تا باجت بنویسی و یک چند تا گزارش بدی و یک معاش. من معاش خیلی خوب دایم صف داشتم. یعنی وقتی من روزی که استعفا دادم همه تعجب میکردن که چرا. از من دلیل استعفای من پرسیدن، گفتم من میخوایم که داستانهای زنان افغانستان را بگم.
بله. و مشکلاتشان را به تصویر بکشم.
و مشکلاتشان را از طریق فیلم به تصویر بکشم. من فکر میکنم من عمرم در یونیسف ضایع میشه. من یک صدا هستم، یک صدای هزاران هزاران صداهای خاموش دیگه. و این قدرتم دارم و این توانایی و صدادم خدا در نهادم داده که من بتونم قصه بگم. و بعد من حوا مریم عایشه را ساختم.
شما گفتین که امی آمدن در راه سینما و فیلم و کارگردانی چیزا یک، یعنی از شروع هدف شما نبوده،
اتفاق
بله. خب یک شنونده داریم، تماس هم میگیریم بعد از سال خود. بله 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 بفرمایین.
خانم کریم، سوال من نیست که شما در رهبری افغان فیلم که آمده چقدر زنها را تانیستی که در سطح رهبری جایگزین نمایید و دیگه و فیلم های افغانی را در سطح جهان به تأثیر بکشید. این سوال من بود.
آها، تشکر.
ببینین اول اینکه من فقط 5 ماه هست آمدم. دوستای و هموطنهای عزیز من توقع دارن که من در این 5 ماه راه 100 ساله را برم. بعضی یا معجزه بکنم که نیست، ولی فکر میکنم
خب همین توانمندی رو در شما میبینن دیگه، توقع رو دارن.
نه، ما انسان هستیم با محدودیت ها و توانی های انسانی. ببینین در سطح رهبری افغان فیلم متاسفانه بگویم من تنها زنی هستم که فعلا این تابو رو شکستانده. هیچ وقت در سطح رهبری افغان فیلم هیچ زنی نبوده. این تابو توسط من شکستانده شده. ولی افغان فیلم در واقع دو آمریت داره، دو آمریت مهم داره و بعد مدیریت های که زیر آمریت ها هستن. ما تشکیل تازه از نو بازنگری میکنیم، آغاز میکنیم. تقریبا 22 بس را ما در واقع به اعلان گذاشتیم که بس ها شورتلیست شده و زمانی که ما شورتلیست میخواستیم بکنیم، یعنی انتخاب بکنیم، متاسفانه خانم ها خیلی کم درخواست دادن در اون بخش ها. ولی هر خانمی که درخواست داده رو ما سعی کردیم که اگر واجد شرایط بوده در واقع در لیست
شورتلیست
داخلش بکنیم. من یک با اینکه خودم زن هستم یک نگرش دارم که انسان ها رو نباید با توجه به جنسیتشان انتخاب کرد، بلکه با توجه به تواناییشان انتخاب کرد. اما بیشتر توجه کرد که در بخش زنان آدم های توانمند رو وارد کرد، به خاطر اینکه شما اگر آدم های توانمند رو، زن های توانمند رو وارد نکنین، در واقع باز هم زیر سوال میرین.
همون ذهنیت وجود می داشته باشه که زن ضعیف است و نمیتونه.
و من تمام سعیم میکنم که در افغان فیلم زنانی بیاین، خانم های بیاین که واقعا مسلکی باشن، در اون حوزه کار کرده باشن، تجربه کرده باشن.
بله.
من معرفی فیلم ها در جشنواره های جهان ما با آمدن ما در واقع با اینکه مثلا ما سهم افغانستان سهم میدوز به کشورهای سارک است ولی متاسفانه و سالانه بیش از نمیفهمم فکر کنم میکنم 18 تا 20 هزار دلار ما حق العضویت میتیم گویا من شنیدم از شنیده های رو با مبلغ دقیقش رو از وزارت امور خارجه بپرسین و این
خب ببخشید یک تماس دیگه هم داریم، تماس هم میگیریم با سخنان شما. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام.
سلام علیکم مادر باشید استاد محترم. خیلی تشکر میکنم از برنامه خوب شما و تشکر میکنم از اینکه یک فرصتی واقعا دادن نهایت احترام به مقام زن که خانم بانو سهرا کرمی که واقعا یک افتخارات جامعه ما هست خدمت شما دعوت کردین و این که من همین لحظه به طور اتفاقی البته امیرادی آزادی را بسیم گوش می کنیم صبح زود بعد از زود اتفاقی شد و اتفاقی همین برنامه خانم سهرا کرمی شدیم واقعا شما بله شدیم. من سوال داشتم از خانم سهرا کرمی با اینکه من فیسبوکشون رو تعقیب کردم و برنامه هایشون که داشتن بیوگرافیشون را در قسمت مسئله رسانه تصویری ما در افغانستان متاسفانه چون بیننده تلویزیون زیاد است ما در قسمت ساخت سریال یعنی ساخت سریال افغانی به نظر من البته یک نظر البته یک مشکلی ما داریم. چند تا ما سریال افغانی داریم که بتونه واقعا مخاطب خودش جلب بکنه و در قسمت مثلا تحکیم خانواده به طور جدی که من خودم در قسمت موضوع زنان سالیان هست که فعال هستم ولی من در قسمت موضوع فعالیت زن در بخش مشارکت سیاسی اجتماعی واقعا یک خیلی مشکلات زیادی داره واقعا زنان تحمل میکنه.
بله.
آزار جنسی زنان که آمار 87 درصدی در محیط کار ده واقعا یک آمار زننده است در جامعه افغانستان ما و عنوان یک مانع شناخته میشه. اما ما بحث خیانت هایی که نسبت به خیانت هایی که در بحث روابط قبل از ازدواج هست متاسفانه و جامعه ما به موضوعات اخلاقی یعنی به نوعی فاصله گرفته بعضا تاثیر این موضوع سریال های خارجی که واقعا تاثیرات اخلاقی ها ناهنجاره اخلاقی رو واقعا دامن میزنه در این قسمت شاخت سریال افغانی و در قسمت موضوع تحکیم خانواده که واقعا چقدر پیش زنان مخواد
تشکر از شما هم. شما نگفتین اسمتان که از کجا با تماس شدین؟
احمد رجبی هستم از کابل دشت
برچین
تماس
میگیرم. بسیار تشکر، بخیر باشین.
جناب رجبی تشکر از تماستان. من در بخش شما فیلم های افغانی رو براتون سوال قبلی رو خلاص شونم که ما تونستیم امسال مثلا با اینکه خب به ما وزارت فرهنگ خوردم گرفتن که تو چرا سریع عمل کردی و اینها و یک نامه اختیاری هم برای ما فرستاد از طرف ریاست پلیسی و فلان اونجا ما فیلم رو فرستادیم به سارک و ما برنده شدیم.
چقدر خوب.
و همچنین در جشنواره های دیگه مثلا فیلم خودم هوا مریم عایشه بسیار زیاد درخشید و یا مثلا فیلم سازهای دیگه، ولی این کافی نیست.
نه.
ما باید یک پالیسی طرز عمل و یک مکانیزم درست داشته باشیم که ما روی طرز العمل ها و پالیسی ها و مکانیزم ها کار میکنیم. در مورد سوالی که آقای رجبی از دشت برچی پرسیدن، ببینین رسانه های بیشتر تلویزیون هایی که در افغانستان کار میکنن تلویزیون های در واقع خصوصی هستن و ما به عنوان یک ارگان دولتی حق دخالت در برنامه های اونها را نداریم. یا اگر اونها سریال های را میسازن یا نمی‌سازن بستگی به برنامه خودشان، استراتژی کاری خودشان و بودجه‌ای که دارن کار میکنن، ولی متاسفانه چون امو کار کرده و امو برنامه اقتصادی بیشتر رسانه های خصوصی مبنا بر پروژه بوده و ساپورت مثلا یک سفارت یا یک دفتری بوده، بنابراین بیشتر این رسانه ها متاسفانه از لحاظ مالی او توانایی را ندارن که بیان سریال تولید بکنن. تولید کردن سریال یک منبع مالی خیلی کلان میخواید، به خاطر اینکه شما اگر حداقل برای اینکه یک سریال را بتونید مخاطب برش جذب بکنین یک تداوم داستانی داشته باشه، جذابیت و همه فاکتورهایی که برای یک سریال مهم باشه، باید حداقل هیچ کم از کم 10 تا 15 تا 20 تا 30 قسمت باشه. خب این همه اینها به هر حال یک بودجه را خاص خاصی را در نظر دارم. خب اما ما افغان فیلم قبل از همه باید سعی بکنه که امی خود جایگاه سینما و همین خود تعریف سینما
را بخشین خانم کریمی. بازم یک تماس از قندوز داریم.
بله.
که اونا پشت خط منتظر هستن. تماس را میگیریم باز گپای شما را مشنیم. بله؟ بله؟ بله بفرمایین. برنامه رهبران زن. خب فکر کنم تماس
بعد ببینین خب ما در اول باید جایگاه سینما رو در افغانستان مشخص کنیم. ده. اول باید رابطه بین سینما و فیلم و فیلم را و مخاطب افغانستان را ترمیم بدیم که ما همون جشنواره سینمای افغانستان که برگزار کردیم هدف بزرگ ما همین بود که مردم را به سینماها برگردانیم. یعنی مردم بیاین فیلم ببینن
مثل سابق با خانواده‌شون
و تا حدودی موفق بودیم ولی ده. باید ادامه بدیم فراموش نکنیم. بعد در زمینه تحکیم خانواده مقام زن ایشان گفتن که قانون اخلاق قرار رو تشویق کنیم. به نظر من باید افغانستان بیشتر مردان رو تشویق کنیم که اخلاق گرا باشن. مردی که میره چند زن میگیره به نظرم خیلی غیر اخلاق گراست. منتها خب از شوخی که بگذاریم تحکیم خانواده و تشویق مردم به تحکیم خانواده، تشویق خانم ها آقایان به تحکیم خانواده یک برنامه دراز مدت است که اهل سینما، اهل فیلم، اهل رسانه در او سهم بسیار تاثیرگذار رو میتونه داشته باشه. چشم ما حتما این گپایی که اینا گفتن رو بروی چشم قبول میباید در برنامه های آینده ما بخیر جامعه.
خب اما سوال ما بیشتر کمی یاد مارم رفت که در رابطه به این که شما گفتین اتفاقا شما به عرصه سینما آمدین و به این کارا خواستین آورده شدین دیگه که کار کنین و فعالیت داشته باشین و شما رشته دیگه رو ترتیب کرده بودین. بله. خب چطور وقتی که شما داخل عرصه کار سینما شدین و در بخش فیلم و کارگردانی نویسندگی و اینا او وقت که شما گفتین با مشکلات خانم‌ها رو که از نزدیک دیدین در ولایات که اونا با چی مشکلات درگیر هستن چی احساس به شما دست داد که وقت اتفاق شما رو به این طرف آورد چقدر میتونین در این بخش مؤثر واقع شوین با ساخت فیلم‌ها و با تصویر کشیدن حقایق تلخ زندگی زنان افغان؟
ببینین من به عنوان یک هنرمند و به عنوان که اهل یعنی به عنوان یک فیلمساز من جرأت گفتن حقایق دارم نمیترسم به خاطر اینکه آدم محافظه کارها هم هستن یعنی فیلمسازهای محافظه کار هم هستن من کسی هستم که در مورد تابوها خیلی راحت میتونم حرف بزنم و بعد اینکه آدمی هستم که بسیار علاقه زیادی به دنیای زنانه و دنیای خودمان دارم یعنی به دنیای ما زنان دارم و احساس میکنم که خیلی دنیای زنان افغانستان به کلیشه تبدیل شده و یک کلیشه های بارها تکرار شده. به نظر ما باید کلیشه ها رو شکست و واقعیت های واقعی را که در مورد زنان در افغانستان اتفاق میفته اونها را باید سعی کنیم که راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم. خب این مسیر انتخاب شد حالا یا زندگی در دامن ما انداخته یا ما از پشتش رفتیم ولی من سعی میکنم که فیلمسازی باشم که حقیقت رو بگویم. سعی میکنم فیلمسازی باشم که در واقع درگیر کلیشه ها نباشم و سعی میکنم که واقعیت گرا باشم.
خیلی خوب. شما از فیلم حوا، مریم و عایشه یاد کردین از ساخته های خود شما. در این فیلم میشه کم علمات بتین خلاص اگر بر ما که همی خانمایی که در این نقش ها کار کردن اینا را از کجا شما خواستین پیدا کردین و چگونه بودن در نقششان و چقدر حقایق شما خواستین در لابلای داستان انعکاس بدین؟
ببینین در افغانستان هیچ وقت نمیان راجع به مسئله مادر مادری و مادر شدن صحبت بکنن به خاطر اینکه یک وظیفه کاملا طبیعی برای زن ها میدنن.
بله.
میگن که شما که یک دختر خانمی که وقتی که ازدواج میکنه باید و حتما
وظیفه
مادر شود
اگر
که و طفل به دنیا بیاره هیچ وقت از او نمیپرسن که چقدر خود او زن علاقه داره
و توقع دارن که اولادای زیاد باید به دنیا بیاره
اولادای زیاد به دنیا بیاره و خودش رو صرف او اولادا بکنه آرزوهایش جوانیش خواسته هایش، غرورش، همه چیزش. خب و اگر او اولادا پسر هم باشه که چه بهتر. اگر خب ببینید مثلا حوا مریم عایشه در مورد انتخاب و حق زن بر تنش است. که این تن یک زن است که تصمیم میگیره، یک زن است که من در بطنم یک موجود دیگر به دنیا بیارم یا نه،
یک زن است که مصرف میره،
مصرف میره نوم. و به قول مادرم همیشه میگم، بسیار که سر من عصبانی میشد، همیشه میگم بچه من تو رو نوم و نو روز و نو هفته
چند ثانیه و چند دقیقه
بیخی حساب میکرد مادرم. از بس که سر من عصبانی میشه میگم شما اولادای ناسپاس هستین، چقدر ما شما رو چی میکنیم. او یک زن ولی حق انتخاب نداره بر بدن خودش در افغانستان. من
احساس میکنم در ازدواجش،
در ازدواج، حالا ازدواج که هیچ. ببینین حوا مریم عایشه در مورد حق انتخاب و آزادی زن بر تنش است. خب و ای که در آزادی و انتخاب بر تن چقدر جامعه محدودش میکنه، چقدر جامعه محصورش میکنه، چقدر جامعه او را قضاوتش میکنه. و در واقع این کسایی که بیشتر این کسا شخصیت اصلی، یکیش بازیگر یعنی هنرپیشه در واقع فعال و هنرپیشه هست که حرفش هنرپیشه گیست، حسیب ابراهیمی و آرزو آریاپور در نقش هوا و فرشته افشار در نقش مریم، اینها غیر بازیگر هستن، کسایی هستن که من باشون صحبت کردم، تست کردم که در نقش بازی کنن. این حوا مریم عایشه اولین فیلمی است که در داخل افغانستان به طور کاملا مستقل ساخته شده، دمی خاک ساخته شده، دمی آب و هوا ساخته شده، دمی خانه
داخل خود افغانستان،
خود افغانستان. و فکر میکنم زیبایی این فیلم به همین است که با تمام ناامنی هایی که داشت ما دل به دریا سپردیم. 40 روز در داخل کابل ما فیلم برداری کردیم، دمی 40 روز 5 انتحاری خیلی شدید شد، ولی خب ما تسلیم نشدیم و این خودش هم در واقع یک نوع مبارزه بود.
بله. خب نظر شما در مورد کار زنان در سینما چگونه است؟
به نظر من در زمینه فیلمسازی، یعنی کسایی که کارگردان هستن فیلم میسازن، ما خوب هستیم. بیشتر کسایی که امروز از سینمای افغانستان در این چند سال اخیر در جامعه بین المللی نمایندگی میکنن زنان هستن.
بله.
مثلا خانم رویا سادات هست، خانم مانی هست، خانم دخترای زیادی هستن، من هستم. منتها به عنوان هنرپیشه این که پیش دوربین بیاین و بازی بکنن هنوز تابوها شکسته نشده.
بله.
و متاسفانه سینمای مبتذلی که جریان داره، یک بدنه سینمای مبتذلی که در افغانستان جریان داره، یک تصویر زشت از حضور زنان در سینما و جامعه معرفی کرده که ما باید کم کم با معرفی فیلم های جدی، سینمای جدی و اندیشه‌گرا و هنرپیشه های فعال، ما در واقع باید این ذهنیت را از بین ببریم که زنان به عنوان هنرپیشه در واقع یک حرفه است، مثل معلمی، مثل دکتری. هنرپیشگی یک حرفه است و حرفه بسیار سختی است.
بله. باز هم یک تماس داریم از آقای عبدالستار آخوندزاده. بله.
سلام علیکم، سلام علیکم به شما و مهمان محترم شما.
بفرمایید.
از مهمان محترم شما سوال من یه است که اینا گفتن ما صدای زنا را میکشیم، صدای خاموش زنا را معطلی که فیلم میتوانیم که به زنا خدمت کنیم. سوال من یه است که شما معطلی که فیلم چی رقم میتونه به زنا خدمت کنه، که زنایی که به نقل و قصبات زندگی میکنه اونا با فیلم هیچ آشنایی هم نداره، سواد هم نداره، هیچ دسترسی هم نداره. آقا میگه که فیلم چی هست، اینا چی رقم میتونه که اون زنا رو آقا بسازن از یه طریق اینا به زنا خدمت کنن. یک سوال. سوال دومی هست که سینمای افغانستان اصلا به فراموشی سپرده شده، هیچ سینمایی وجود نداره به افغانستان. اینا چی رقم میتونن که نال نو مقرر شدن به افغانستان که بتونن که به همه ولایت ها باید سینما را رایج کنن یا خیر؟ ولی سوال سینمایی هست که اینا چی رقم مطمئن هستن کمی زنای افغانستان به من نظریات اینا چند پیصد زنان مفقه، چند پیصد موافق هستن،
300 مخالف. خب ببینین آقای آخوندزاده، تشکر از سوالاتتون. اولا که صدای زنا رو میکشیم یا صدای خاموش زنا رو میکشیم، هدف ما این بود که ما قصه های اونها رو میگاییم. ما قصه های یعنی زنای قره و قصبه که شما میگین، قریه و قصبه که شما میگین، روستاهای را میگین، اگر در فیلم ها نشان داده نشده، اگر اطلاع داده نشه، اینها در واقع هیچ بسیار، اگر مثلا حالا سینما هم نه، اگر رسانه صدای همی زنها در مثال ها نمیشد، چقدر کی میفهمید که این همه خشونت بر علیه زن شده در افغانستان؟ همیشه خاموش بودن، بله. همیشه سکوت میکردن
و هنوز هم بسیار از خشونت ها در چهار دیوار خانه ها پنهان مانده.
هدف ما این است که ببینین وقتی که میگیم صدای زنان میشیم، یعنی این که قصه های نگفته بسیاری از زنان را میگیم. حتما این نیست که او قصه ها را خود او زن قریه و قصبه ببینه، شاید امکانش هم نبینه، شاید هم او زن قریه و قصبه با توجه به محدودیت هایی که داره، با توجه به راه، به دوری، هیچ وقت در زندگیش اصلا تجربه سینما رفتن نداشته باشه. اما من که میتونم توانایی را دارم که قصه او زن به تصویر بکشم، داستانش را به صورت یک فیلم در بیارم، من میتونم در واقع زبان او شوام یا از طریق تصویر. منظور من ای بوده. دوم این که سینمای افغانستان رو به فراموشی وقتی سپرده شد، خود مردم افغانستان او را به یک حدودی به فراموشی سپردن، با جنگ هایی که شد، با طالبان که آمد، با دوران مثلا جنگ های داخلی و بعد و بعد و بعد و بعد اینکه حکومت هم نتونست برنامه‌ریزی بکنه و بعد اینکه فیلمسازی در افغانستان جدی گرفته نشد بعد از اون، بعد از جنگ، بعد از دوره طالبان، و فیلم هایی هم که ساخته شد در واقع میفهمین چیز فیلم های مبتذل بود و مردم خودشون از این فیلم های مبتذل در واقع پشتیبانی کردن. شما آمدین از یک سری انسان ها شخصیت ساختین، یک سری انسان هایی که فیلم های مبتذل و غیر اخلاقی میساختن. منتها هدف ما این است که سینمای افغانستان رو دوباره زنده بکنیم. مثلا ما جشنواره سینمای افغانستان که رو انداختیم، هدف ما همین بود. مثلا من همین چند لحظه قبل از اینکه به برنامه شما بیایم، یک تفاهم نامه با یک فیلمسازای بادقیس داشتم که گفت با افغان، گفتم افغان فیلم کمکتون میکنه شما جشنواره سه روزه سینمای افغانستان در بادقیس راه بندازین، به مردم تیکت بفروشین، مردم رو تشویق کنین، با خانواده هایشون بیان فیلم ببینن. و ما این فیلم ها رو ما برتون میتیم، ما برتون میگیم کدام فیلم ها رو ببینن، چی کنن. خب این یک گام است که مثلا در کی باورش میشد در بادقیس شما جشنواره فیلم برگزار بکنن، در حالی که همیشه ما خبرهایی که نسبت به بادقیس میشنویم میگن یک جای نوامن است. خب ببینین یک راهی نیست که میگم که فقط همین سبا شروع کنیم و پس سبا خلاص کنیم،
یعنی زمان میطلبه،
زمان میطلبه، برنامه دراز مدت میخواید. ما با امید خدا تلاش داریم که در هر ولایتی که بتانیم و امکانش داشته باشه، چون ما به بسیار از ولایت ها مثلا سینما داریم، سالن سینما داریم که مخروبه شده، خراب شده، یا شاروالی از ما گرفته، همونجور که شاروالی سینماهای ما رو در کابل از ما گرفته، با ما نمیته. امروز که میخوایم بریم به ما میگه این سینماهای ماست
و همین سینمای زینب که گذشته
اون به ما
آل وزارت امور زنان به خاطر برگزاری کنفرانس
ها متاسف. ببینین اون سینما
در این مورد هم کدام اقدام شما صورت گرفته است؟
بله، ما مثلا تقاضا کردیم، اداره امور رفتیم، حکم رئیس جمهور گرفتیم، اما وزارت زنان حاضر نشد و سینما را با ما برگردن، هزار و یک دلیل آوردن. و بعد در مورد فقط قبل از اینکه ایشان صحبت کنم یک چیزی بگم، زنان چند فیصد موافق؟ شما وقتی یک کار شروع میکنین با فیصد موافق و مخالف کار ندارین، شما باید یک کار رو بکنین که تأثیر مثبت بیاره. اگه من میخواستم که مثلا بشینم با فیصدی کار بکنم که چند فیصد موافقن چند فیصد مخالفن، خب نمیشد. ما داریم کار
تعداد زیاد مخالفت میکردن.
بله، بسیار از زنان ما بخوای نخوای هنوز درگیر سنتگرایی هستن.
و امی خانمایی که حاضر شون باین بیان در فیلم کار بکنن و ترن ببینن و به حساب به شکل استانداردش همی هنر پیشگی را بیاموزن، هیچ قدر مشکلی
ببینیم ما میکنم. من حتی
ما که ضرورت است باید خانما باشند، دخترا باشند.
من حتی من خانواده ها را ملامت نمی کنم چرا اولادایشان را، چرا دخترایشان را نمیذارن، دخترشان علاقه دارن، بسیار دخترها زیاد علاقه دارن در فیلم ها ظاهر بشن، چرا خانواده ها نمیذارن؟ به خاطر اینکه فیلمایی که در افغانستان ساخته میشه مبتذل است.
بنابر یعنی تصویر واقعی از یک زن افغان به نمایش گذاشته نمیشه، به شکل ابزاری و به شکل
ببینین هیچ پدری هیچ برادری خوش نداره اولادش در یک فیلم از اول فیلم یک فیلم مثلا یک ساعته ببخشین از اول فیلم تا آخر فیلم فقط برقصه. فیلم به همین خاطر من میگم فرق خیلی زیادی بین سینمای مبتذل که حال جریان داره که کاستایش در کوچه و بازار فروخته میشه و سینمای جدی و اندیشه‌گرا هست. ولی خب این تا زمانی که ما همین سینمای جدی را معرفی نکنیم، با نشان دادن فیلم ها، با تشویق کردن مردم به سینماها، با برگزاری جشنواره ها در ولایات مختلف، ما نمیتونیم ذهن مردم را تغییر بدیم. مردم باید یک چیز شاهدش باشن که قبول بکنن.
خب یک شنونده از ننگرهان داریم به نام خانم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
سیرا جان خوب هستین؟ خیلی خوب هستم.
بخیر باشین.
رادیو تلویزیون به بینندگان کل سلامه خود را تقدیم میکنم.
بفرمایید. تشکر.
با سلام به همسری خود، بسیار خوشحالم که ظفر زدم برای پاس زنیمی تو محفظ داشته باشیش. و یک رایه کرد که امی دنی رادیو تلویزیون چرا این فیلم ها را نمندازن؟ این فیلم پس هایی که مردم آگاه شوان از این
یعنی از طریق پرده تلویزیون هم باید به نمایش گذاشته شود.
بله،
یعنی از طریق پرده های تلویزیون هم به نمایش گذاشته شود.
بله، که به نمایش گذاشته شود و باید زنهای که از دوده سرسین اونه آگاه نیستن در حال رادیو تلویزیون ها در تهر منطقه می واضح که یعنی مردم آگاه شوان هم شیره جان.
بله بله،
تشکر از لطفتان. ببینین رادیو تلویزیون ها، تلویزیون ها بیشترشون خصوصی هستن. ما یک برنامه را داریم که بخوایم با تلویزیون رادیو تلویزیون ملی یک همکاری نزدیک داشته باشیم. مون تا ما 4 ماه است که میخوایم رئیس رادیو تلویزیون ملی رو ببینیم، وقت ایشان نیستن. خب
مصروف هستن
نمیفهمم
یا در سفر هستن.
من فقط ایشان یک بار در یک مهمونی دیدم، در اوایل دیگه هیچ وقت ندیدم که ندیدم. بنابراین اگر حتما اگر ایشان ما دیدم ان شاء الله برنامه شروع میشه. اینها مون تا درست میگن،
نظر خوبی است،
نظر خوبی است، ما روش کار میکنیم. ولی ولی ببینین پخش فیلم ها از رادیو تلویزیون یک قوانین لازم داره، مخصوصا از تلویزیون، که این قوانین باید اجرا بشه. یک فیلمی که ساخته میشه بسیار هزینه میبره تا ساخته بشه. شما خب به هر حال نیاز دارین که اون فیلم حداقل یک سرمایه نسبیش به شما برگرده. بله. ولی متاسفانه رادیو تلویزیون های افغانستان، مخصوصا تلویزیون های افغان رادیو که نه، تلویزیون های افغانستان، اینها نه تنها فیلم نمیخرن، بلکه از ما یک هزینه هم میخواین که ما فیلمتون رو پخش کنیم. خب بنابراین چی میشه؟ بنابراین فیلمساز بدبخت بسیار ورشکست میشه که هر دفعه که بخوای فیلم نمایش بدن در دیگر جاها، در دیگر دنیاها، در واقع کشورها، وقتی که فیلم میخواین پخش کنن میخرن. میگن که خب به خاطر مثلا یک بار پخشش ما اینقدر مثلا پول برتون میدیم یا هزینه پخش میدیم. در افغانستان قوانین وجود نداره. در افغانستان بسیاری از قوانین وجود نداره، قوانین کپی رایت وجود نداره، قوانین مثلا پخش و نشر وجود نداره. بنابراین خب فیلمساز هم متضرر میشه.
بله بله. خب برای خصوصی سازی استودیوهای فیلم سازی و دورات فیلم سازی های کلام کار پلان شما دارین و که کسایی که فیلم میسازن اینا از خدمات از این مستفید شوند؟
ببینین الان شما افغان فیلمی که 5 ماه پیش میدیدین با افغان فیلمی که امروز میبینین زمین تا آسمان فرق میکنه. افغان فیلم امروز درش بروی همه مؤسسات، پروداکشن ها، همه کسایی که فیلم میسازن باز است. به خاطر چی باز است؟ به خاطر اینکه قبلا شرایط و قیودات عجیب و غریبی بود. خب اونها میگفتن ما این شرایط و قیودات بسیار برای ما سخت است، ما میریم غیر قانونی فیلم میسازیم، پخش میکنیم، نشر میکنیم. خب غیر قانونی فیلم ساختن و پخش کردن خب هم عواقبش هم داشت. حالا ما میگیم نه، شما بیاین یک 15 دقیقه، نیم ساعت، یک چند تا ورق امضا بکنین، ولی از مجرای قانونی برین که فردا خدای نکرده هر اتفاق افتاد ما به عنوان یک نهاد شما رو بتونیم کمک بکنیم. ای بنابراین حالا ما اما مراحل خیلی سهولت بخشیدیم، خیلی راحت میتونن بیاین. حتی یک فیلمساز مستقل بدون این که شرکت فیلمسازی داشته باشه میتونه بیای از ما جواز بگیره، جواز ساخت فیلم بگیره. مقصد فقط بیاین احترام به سیستم بگذارن، سیستم هم از اونها حمایت میکنه. زمانی که احترام به سیستم نگذارن سیستم حمایت نمیکنه.
خب در اواخر در رابطه با ساخت فیلمای افغانی در افغانستان نظر شما چگونه است؟ یعنی در خارج از افغانستان شاید فیلمای ساخت شما در افغانستان گفته میشه که هنوز سر و صدایش خاموش است.
ما رویا سادات در واقع جز به معدود کسایی هستیم که در داخل افغانستان فیلم میسازیم. دیگر ها که هستن به نام افغانستان فیلم میسازن ولی در بیرون از افغانستان فیلم میسازن، و یک سری فیلمسازای ما هستن که در خارج زندگی میکنن، میان در افغانستان فیلم میسازن اما سرمایه و شهرت و چیشه با خودشان میبرن. ولی خود سینمای افغانستان در این دو سه سال اخیر خوب درخشیده، در جشنواره ها خوب درخشیده. در یک تصویر دیگه از افغانستان هم معرفی میکنه. منجاها ببینین فیلم ساختن تنها فقط به این نیست که شما کارگردان باشی و بازیگر داشته باشی و فیلمنامه نویس داشته باشی، شما باید یک سیستم تهیه کنندگی و فیلمسازی داشته باشین، سرمایه داشته باشین. متاسفانه هنوز تاجرهای ما، کسایی که اهل تجارت هستن، با سینما و با صنعت سینما به عنوان تجارت فکر نکردن. خب راستم باید هم فکر نکنن، به خاطر اینکه شما وقتی روی یک تجارت سرمایه گذاری میکنین باید بازدهی داشته باشه، یک برگشت سرمایه،
یعنی یک فایده مادی ازش دوباره بگیره.
و چون ما سینماهای ما در افغانستان سینماهای فعالی نیستن و فیلمهایی هم که متاسفانه از سینماها از سالن‌ها نمایش داده میشه فیلمهای بسیار خوبی نیستن، خود سالن‌های سینماها استاندارد نیست، بنابراین خانواده‌ها ترجیح نمیدن که بیاین داخل این سالن‌های کثیفی که بوی چرس و تریاک میده، اونجا خانواده نمیه اولاد خودش از زن و فرزند خودش بیاره. سینماهای ما، سالن‌های سینمای ما باید استاندارد شون، ما باید شرکت‌های یا تهیه کنندگی ایجاد بشه، شرکت‌های پخش و نشر ایجاد بشه. این زمانی که سینما تبدیل به یک بیزنس شد، به یک تجارت شد، هم کوالیتش بالا میره، هم کیفیت تش بالا میره و هم این که تجارت رونق پیدا میکنه. سینما هم در دنیا سینما حال شده تجارت.
بله.
شما فیلم خوبه که بسازین، فیلمی که بتونه مخاطب جذب کنه، گاهی مثلا سرمایه فیلم شما گاهی 200-300% سرمایه به شما برمیگرده.
بله بله.
یعنی چندین برابر به شما برمیگرده. بنابراین این یک راهی است که من احساس میکنم، ولی کم کم مثلا در کابل حداقل این چی شروع شده که ما دو سینمای خصوصی داریم که شرکت های افراد خصوصی او را چه راه اندازی کن، سینما نمارسانه در دشت برچیز، سینمای آی خانوم در پل سرخ هست، این سینمای خردی هستن که نمایش فیلم میدن، تیکت میفروشن و سعی میکنن یک درآمد داشته باشن. اگر به همین منوال بگذره، کم کم همی رسم و رسوم سینما رفتن در آخر هفته شروع بشه، ما میتونیم امیدوار باشیم که میتونه یک تجارت خوبم باشه.
بله، بسیاری از فیلم های افغانی را که از طریق پرده های تلویزیون مردم دیدن اتو ذهنیت وجود داره که همیشه تصاویری که به نمایش گذاشته میشه در این فیلم ها بسیار اتو خستکان، جگرخون کننده، یا مثلا از بسیار گوشه های ویرانه و کهنه شهر کابل فیلم برداری شده، یا همون خانه هایی که از مثلا کسایی که در زندگی میکنن، یعنی یک چیز تو به نمایش گذاشته نمیشه که بیننده را به خود جلب کنه و یعنی به حال قمندی را ببینه. شاید این گپم باشه که فیلم های افغانی رو قدر کس نمیخواد ببینه از خود افغان های ما، زیادتر میرن طرف مو سریال ها و فیلم هایی که یک ذره یک پر تجمل است تصاویرش و هنر پیشایش.
مشکل اساسی است که بیشتر فیلمسازای ما کسایی که فیلمای جدی میسازن، ما فیلمای مبتذل نمیگم، کسایی که فیلمای جدی میسازن اینا بیشتر برای جشنواره ها فیلم میسازن، برای مطرح شدن خودشون و فیلمشون، اینا با مخاطب افغانستان فکر نمیکنن. اما مخاطب هم افغانستان همهشون که پروفسور نیستن و همهشون هم کارگر نیستن.
بله.
یک تلفیقی از همه جامعه، قشرهای مختلفی از قشر تحصیل کرده است، قشر کارگر است، قشر فقیر است، متوسط است، پولدار است. شما در واقع با الگو گرفتن از سینماهای دنیاهای دیگه، جاهای دیگه، کشورهای دیگه، مثلا ژانرهای مختلف وجود داره، سبکهای مختلفی در سینما وجود داره، اما هم تراژدی ترین، خراب ترین، مایوس ترین سبک فیلمسازی در افغانستان است، سیاه نمایی میکنه. ما بودجه سال 1399 افغان فیلم از وزارت مالیه تایید شده، انشالله که تطبیق هم شود. ما در سال 1399 افغان فیلم تصمیم داره که اولین فیلم کمدی را بسازه. کمدی بسازه که هم استاندارد جهانی داشته باشه، هم بتونه مردم را خوشحال، هم مردم بخندانه، و همین که از طریق
هم بیننده بیشتر جذب،
هم بیننده بیشتر جذب، و هم از طریق همین طنز و کمدی ما به مسائل روز افغانستان هم بپردازیم. ان شاء الله
امنیش و امنوش
به قول داشته باشه. و میخوایم با این فیلم، در واقع با این فیلمی که میسازیم، مردم را برگردانیم بیاین با سینماها کنار هم بشینن و با هم کمی به زندگی مثبت نگاه بکنن.
بله بله. خب خانم کریمی، بیایم سر کارکردهای خود شما. شما میشه بگوین که تا رسیدن به پله‌های موفقیتتان چقدر مشکلات گذشتوندین؟
خب هر البته من فکر نمی کنم که من چندان موفق باشم، این مسیر است که به هر حال آمدین.
خب شما شکست نفسی میکنید؟
نه خواهش میکنم. راه آسان نبوده،
سختی های زیاد را گذاشتن.
خیلی سختی داشته.
یکان مثال شگرد داشته باشه،
مخصوصا زمانی که شما یک زن باشین، یک زنی باشین که تفکر مستقل داشته باشین، مستقل کار کنین، مستقل فکر کنین، مستقل بیندیشین، و یک زنی باشین که تابوشکن باشین، یک رشته ای را انتخاب کنین که در جامعه نسبت به رشته بسیار ذهنیت منفی است و گاهی بیش از اندازه ذهنیت وحشتناک دارن. شما باید با قضاوت جامعه روبرو بشین، با قضاوت خانواده روبرو بشین، با بسیار طردها و ترک کردنها روبرو بشین تا بالاخره بتون جایگاه خودتان را ثابت بکنین. من هم جز به امون نسل زنانی هستم که بسیاری از سختی ها را میگم و چربیش به جان مالیدم و آمدم.
و حالا که شما در سمت ریاست افغان فیلم هستین، ایجا هم یگان سنگ اندازی های شما در رای شما
یگان نبیخی
بعض معانی بعض مشکلات بر شما خلق میشن همیشه.
بفهمین
و شما چقدر میخواین با مبارزه از رای پرخم و پیچ بگذاریم؟
بفهمین ما با یک واقعیت بسیار میشه گفت که زشتی روبرو شدم دمی چند روز اخیر، که هر چقدر شما صادقانه کار کنین، هر چقدر کارهای مثبت انجام بدین، هر چقدر از خود گذری کنین، بعضی ها هیچ وقت راضی نمیشن. اولا من از مردم افغانستان خیلی تشکر میکنم که از من پشتیبانی میکنن، به خاطر اینکه شاید شما بدانید من قهرمان کدام سفارت و وزارت و کسی نیستم یا کدام شخص خاص نیستم، من مردم پشتم است. همیشه کارهای ما مردم دنبال میکنن، همیشه تشویق میکنن، همیشه میگن ما با تو هستیم. اما هستن افراد اشخاصی که برنگ دوست برنگ رفیق میآین میگن ما تو را کمک میکنیم، از اما از پشت خنجر میزنن و این دردش خیلی زیاد است. به خاطر اینکه من از خودم سوال میکنم که من که کار بدی نمیکنم، من با صداقت کار میکنم. باور میکنیم با این معاشی که من میگیرم، اگر من معاش آل ما با معاش که در یونیسف میگرفتم مقایسه کنم، یکی به من میگه تو دیوانه مطلق هستی که همچین کار میکنی. اما من با عشقی که به سینما دارم، من باوری به این دارم که سینما میتونه تغییر ایجاد بکنه. فرهنگ سازی، هنر سینما، فیلم، داستان گفتن از طریق میدیوم تصویر و سینما میتونه تغییر مثبت ایجاد بکنه و بالاخره کشور به سوی ثبات و همدیگر پذیری سوق بده. من با این عشق دارم کار میکنم. اما کس هستن آدم های مضری که پشت آدم نقشه میکشن، میخواین آدم به زمین بکوبن، اما من او کسی نیستم که به سادگی به زمین کوبیده شوم.
به خاطر اینکه
آدمی که به نظر من فکر میکنم انسانی که صادق باشه و توکلش به خداوند بزرگ باشه و تلاش بکنه، من فکر میکنم به سختی به زمین میخوره.
خب کوتاه اگر از شما برشنویم که کارهای اخیر شما.
خب ما در واقع بزرگترین دستاورد ما حداقل تمام سوای تمام کارهای دیگه که کردیم که بودجه سال 99 افغان فیلم را تونستیم به زور خود و نهایی بسازیم، تصویب شد از طرف وزارت مالیه. سال آینده
از دهان شیر باید بگیریم.
نه نه، کمیته تصویب بودجه سال 1399 وزارت مالیه خیلی خوب بودن، خیلی ما رو درک کردن. من تشکر میکنم و امیدوارم اسم که تطبیقم بشه. ما سال 99 سال پرباری برای افغان فیلم خواهد بود، سالی بود که ما فیلم خواهیم ساخت، جشنواره برگزار خواهیم کرد، به سینماها مردم بازم دعوت خواهیم کرد و مهمتر از این که ما نخستین فیلم بلند تاریخی مستند را در افغان فیلم ساختیم. فراز و فرود تاریخی 100 سال استقلال افغانستان است که ما فکر میکنم این فیلم به نوع خودش یکی از فیلم های مهمی است که در این سال ها ساخته شده و ای که افغان فیلم داریم کم کم جان میتیم، سعی میکنیم که از او وضعیت اسفناک است نجاتش بدیم.
بله. و کوتاه اگر لطف کنین که از دوران مهاجرت چی تجارب گرفتین و این تجارب در زندگی شما تاثیرات مثبت داشت یا منفی؟
خب دوران مهاجرت به خاطر اینکه من از خانوادم دور بودم، خانوادم کانادا بودن و من در یک قاره دیگه بودم، کلا اون در قاره آمریکا بودن، نه در قاره اروپا بودم، من یاد گرفتم که روی پای خودم متکی باشم، کار بکنم، پشت کار داشته باشم، تلاش داشته باشم، با اتفاقات و با معجزه ها زیاد
پابند
نباشم، بلکه به تلاش و نتیجه گیری از تلاش پابند باشم. درست از تنهایی های زیادی را کشیدم، سختی های زیادی را کشیدم، اما ثمره داشته. و باور من این است که هر کسی که واقعا به یک اصول باورمند باشه، به یک سر ارزش های باورمند باشه و اصول ارزش ها را زیر پای نگذاره، مخصوصاً اصول صداقت و راستی و انسانیت زیر پای نگذاره، درست است شاید به نتیجه دیر برسه اما میرسه.
بله، اما گفته یگان صبر تلخ است اما بر شیرین داره.
بله
دیر میرسه اما خوب است نتیجهش. خب و یک چیز دیگر رو میخواستم بپرسم که شما سفرهایی که داشتین در رابطه با می فعالیت های هنریتان چی دستاوردهایی داشتین؟
من خب یکی خب سفرهایی بوده به خاطر فیلم هوا مریم عایشه بوده
در که
در مثلا آمریکا بوده، در ایتالیا بوده، در کره جنوبی اینا بوده. منتها من سفر مهم کاری که داشتم، اما در تمام طول سفرام افغان فیلم فراموش نکردم، با همه صحبت کردم. ولی مهمترین کار سفر کاری که من در مورد افغان فیلم داشتم، البته این سفر بیشتر سفری بود که من یک بیماری داشتم، باید میرفتم در هند. ولی صبحش میرفتم شفاخانه، بعد از ظهرش میرفتم میتینگ‌های رسمی. و دستاورد خیلی زیادی داشته برای افغان فیلم، و امیدوار هستم به زودی خبرهایش بشنویم.
و می فیلم که شما یاد کردین، هوا مریم
عایشه،
فکر کنم که ایواردام گرفت.
بله، اینا فیلمی است که در ونیز به طور رسمی که یک فیلم یک فستیوال درجه یک جهان است در عرصه فیلم، به طور رسمی سلکت شد و در واقع از طرف آدمای خیلی بزرگ مثل آنجلینا جولی اینا تشویق شد. خب اینا خیلی خوبه به نظر.
خب خانم صحرا کریمی، رئیس افغان فیلم و نویسنده و دایرکتر افغان، خیلی تشکر از اینکه شما دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه حاضر شدین و با شما لحظات گفت‌وشنید داشتیم.
من تشکر میکنم از رادیو آزادی و شما که مرد برنامه تان دعوت کردین و افتخار دادین که در برنامه که یک نام بسیار سنگین داره من مهمان تان باشم.
زنده باشین. بسیار تشکر دوستان عزیز از همراهی شما، هم تا ایدم خیلی ممنون. در پناه خدا باشین.
ساربان ما من بدان ای ساربان.